اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين الأئمة المعصومين عليهم صلوات المسلين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما برادران و خواهران، خیلی خوش آمدید، ان شاء الله که صحیح و سالم باشید. الحمد لله والمنه به خطبه 234 نهج البلاغه رسیدیم، خطبه بسیار بسیار مهم، بسیار مهم و حاوی نکاتی که انصافا در غیر نهج البلاغه کمتر گیر میاد و حتی در روایات ما هم به این مبحث کمتر پرداخته شده. نه اینکه نباشد، هست، ولی خب در نهج البلاغه با اینکه یک کتاب تقریبا موجز یک جلدی است، ولی سید رضی انتخاب کرده این جمله امیر المؤمنین را هم در نهج البلاغه ذکر کرده. و من کلام له علیه السلام، یکی از کلمات امیر المؤمنین که اتفاقا دارای سند هست، روی زعلب بن الیمانی، زعلب یمانی که زعلب یمانی هم کنده میشه گاهی، ان احمد بن قتیبه، ان عبدالله بن یزید، ان مالک بن دهیه. این چهار نفر میگن که ما کننا عند امیر المؤمنین علیه السلام، یه وقتی محضر وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام بودیم، فقال وقد ذکر عنده اختلاف الناس. اختلاف در اینجا به معنای تفاوت هاست، اختلاف در فارسی یعنی دعوا، درگیری، اختلاف اینجا به معنای تفاوت است. فی اختلاف الناسی که قرآن می فرماید، یعنی در تفاوتهایی که مردم دارن خیر و رحمتی هست، البته اگر کسی متوجه و متذکر باشه. این چهار نفر محضر حضرت نشستن، بحث بالا گرفته. علت این که مردم متفاوتن چیست؟ تفاوت یعنی چی؟ یک عده سفید پوستن، یک عده سیاه پوستن، یک عده قد بلندن، یک عده قد کوتاهن، یه عده خوش استعدادن، یه عده از جهت استعداد متوسط بلکه پایینن، یک عده زیبارو هستن، یه عده زشت هستن، یه عده استعدادشون برای هدایت و کمال بیشتر انگار، یه عده هدایتشون کمتره، استعدادشون کمتره. تمام این تفاوت‌ها، البته این چهار نفر بیشتر توجهشون به تفاوت‌های ظاهری بود، بلندقدی، کوتاه‌قدی، یکی پرپشت مواش، یکی کم پشت. این اختلافات ظاهری از کجا نشأت می‌گیرد؟ با اینکه می‌بینیم در یه خانواده چهار تا فرزند هستند، همه پسرند یا همه دخترند، همه در یک محیط پرورش پیدا کردند، همه یک مدل غذا خوردند، یکی زشت، یکی زیبا، یکی بلندقد، یکی کوتاه‌قد. علت اینها چیست؟ در محضر امیرالمؤمنین این چهار نفر دارند راجع به این موضوع حرف می‌زنند. حضرت نکاتی رو بیان کرد، انصافا خطبه بسیار مهمی است، در خلال بس نکاتی محضر شما عرض خواهد شد. حضرت فرمود انما فرق بینهم مبادئ طینتهم. آقایان، آنچه که باعث اختلاف و تفاوت بین مردم بین مردم است، مبادئ طینتهم، اون ریشه طینت اونهاست، عناصر تشکیل دهنده طینت اونها رو باید بررسی کنید. طینت افراد متفاوت است، استعدادها هم متفاوته، شکل ظاهر هم متفاوته، طبعها هم متفاوته. هر چه هست برمیگردد به اون طینت، به اون خلقت، به اون ویژگی اولیه‌ای که هر کدام از اینها داشتن. و ذالک انهم کانوا فلقه من سبخ ارض و عذبها و حزن تربت و سهلها. حضرت فرمود علتش اینه، انهم این مردم، کانوا فلقه، فلقه به معنای قطعه، مردم یک عده‌ایشون از خاکی خلق شده اند که این خاک من سبخ ارض، سبخ یعنی شورزار، یدی از خاک شورزار خلق شدن، تینت اولیه اونها از خاک شورزار است، و یک ادهی من ازبها از زمین شیرین خلق شدن، خاکی که شیرین باشد، و حزن تربتن یک ادهی از ناهمواری ها و سنگلاخ ها خلق شدن، و یک ادهی و سهل ها از زمین های مسطح خلق شدن. این که انسان ریشش برمی گرده به خاک، این که چیز عجیب و غریبی برای ما نیست، همه ما باش آشنا هستیم. اینجا یه سوالی پیش میاد در سیر خلقت انسان، اولین کسی که متولد شد آدم ابوالبشر بود، خدا او را از گل خلق کرد، ولی بقیه آدم ها که دیگه از گل خلق نشدن، چرا امیرالمؤمنین اینجا نسبت میدهد همه انسان ها را به گل؟ دو تا علت ذکر شده. علت اول این که درست است بعد از حضرت آدم دیگه گل در کار نبود، بلکه نطفه بود که تبدیل به جنین می شد، ولی بالاخره اون خلقت اولیه در اینها هم تأثیر داشت. الان میگن فلان مثلا جنین نوزاد ژنش را از مادرش بیشتر به ارث برده، فلان قسمت ژن را بیشتر داره، تیز هوشتره، چشمش فلانه، ارثیه فلان داره. پس ما هم از آدم ابوالبشر به ارث بردیم، بعضی ها از خاک شیرین، خاک شورزار، از سنگلاخ، از زمین نر، در اون جلی که ما را سرشتند همه اینها دخیل بود. البته حرف متین‌تر شاید این باشد، این که امیرالمؤمنین همه ما را نسبت میده به خاک، علتش اینه ما در محیطی که هستیم در واقع خورد و خوراک ما و آب و هوای ما با همین خاک است. هر غذایی که ما میخوریم از یک جهت به زمین بسته است، پس زمین مناسبه، دقیقاً در وجود ما تأثیر داره. زمین اگر مناسب باشد، سهل باشد، شیرین باشد، اثرش در ما هست. اگر شورزار باشد، اگر سنگلاخ باشد، اثرش در ما هم هست. نکته اولی که عرض کردیم اینه، امیرالمؤمنین نسبت میدهد آدمیزاد را به خاک، در حالی که حضرت آدم از گل خلق شد، بقیه دیگه گل نیستن. علتش اینه که خورد و خوراک ما و آب و هوای ما همش به زمین مرتبط است. آب و هوای کوهستانی هوای خاصی داره، آب و هوایی که زمین اگر خاک باشد، بیابان باشد، هواش هم فرق میکنه، و اون کسی که اونجا تنفس میکند با اون کسی که در هوای مرطوب تنفس کرده، با اون کسی که در هوای شرجی تنفس کرده، همه اینها با هم متفاوت است. انما فرق بینهم مباد و تینتهم و ذالک انهم کانوا فلقه من سبخ ارض و عذبها و حزن تربت و سهلها فهم على حسب قرب ارضهم يتقاربون. مردم به سبب نزدیکی گلی که از او خلق شدن، تینتی که دارن، و هم انس و الفت و نزدیکی پیدا می کنن، و علا قدر اختلافه ها یتفاوتون، و به همون اندازهی که تفاوت در زمین داشته باشن، خودشون هم با هم متفاوتن. اون کسانی که نزدیکند به هم، چون تینتشون، ذاتشون، اون جل اولیهشون به هم نزدیکه. ادهی هم که از هم دورند، باز میبینید از دو مدل جل درست شدن، از دو خاک، از دو آب، از دو هوای متفاوتن، پس با هم رفاقتی ندارن. به قول آقایان فلاسفه، از سنخیت و علت الانزمام، این که دو نفر منظم به هم میشن، جره به هم میخورن، به خاطر اون سنخیته. سنخیت چیز؟ بعضی وقتا دو نفر فوتبالیستند، سنخیتشون اینه، با هم رفیق میشن. دو تا طلبن، با هم رفیق میشن، چون هر دو طلبن. بعضی وقتا هیچ کدام از این عوامل ظاهری نیست، تینت ها به هم نزدیکه. اون جل اولیهی که انسان از او سرشته شده، شبیه هم از مثل هم از انسان ها به هم انس و الفت برقرار میکنن، و از اون طرف کسی که از یک جل دیگر باشد، نمیتونن باش ارتباط برقرار کنن، اون انس و اخوت و برادری کامل حاصل نمیشه. خب در این جملاتی که خوندیم نکات بسیار بسیار مهمی هست. من به طور دستبندی شده چند نکته محضر شما عرض کنم و بعد بریم قسمت دوم خطبه رو انشالله بخوانیم. نکته اول این که تفاوت محیط آب و خاک و اینها در ظاهر انسان هم ایجاد تفاوت میکنه. کسی که در فضای بیابانی گرم متولد شده باشه، زندگی کرده باشه، پوست صورتش یک شکل خاصی داره، موی سرش یک شکل خاصی داره. آفریقایی ها به خاطر شرایط محیطیشون یک رنگ خاصی دارن، ویژگی های ظاهریشون طوریه. کسانی که در استوا زندگی میکنن، کسانی که در فضای سیبری و سرد زندگی میکنن، نکته اول محیط در زندگی انسان، در ظاهر انسان نقش اساسی داره. اینجا حضرت فرمود که انهم کانوا فلقه من سبخ ارض و ازبها، مردم از خاکهای مختلفی خلق شدن، ظاهرهای مختلفی دارند، ویژگی های مختلفی دارند. در خطبه یک نهج البلاغه هم اگر رجوع بفرمایید، اونجا امیرالمؤمنین وقتی جریان خلقت آدم ابوالبشر رو ذکر میکنه، اونجا فرمود ثم جمع سبحانه من حزن الارض و سهلها و عذبها و سبخها تربتا سنها بالماء حتی خلقت. اونجا هم عینن همین جملات رو داره، خدای متعال انسان را، آدم را از جلهای مختلفی خلق کرد، اینها رو با هم مخلوط کرد، آدم خلق شد. یعنی در وجود آدم ابوالبشر همه اینها بود. حالا بستگی داره به هر کدام از ما کدام قسمت بیشتر رسیده باشه، طبق همون قیافمون، شکلمون، ویژگی های جسمانیمون شکل میگیره. نکته اول این بود، تفاوت در محیط تفاوت در ظاهر را دارد. خب خیلی چیز پیچیده ای نیست، همه ما تجربه کردیم، کسانی که شمالیان با کسانی که جنوبیان، از جهت چهره، از جهت ظاهر، از جهت اندام، بلندقد، کوتاه‌قد، کچل، مودار، محاسنش چطور باشه، تقریبا تفاوتها ملموس است، حرفی درش نیست. و نکته دوم، طبایع مختلفی که در طب سنتی ذکر شده عیناً از همین جا نشأت میگیره. اینکه طب سنتی برای هر شخصی چهار طب قائل است، تر باشد، خشک باشد، اینها دقیقاً منشأش همین مطلبی است که حضرت فرمود انسان به خاطر اینکه از خاکهای مختلفی گرفته شده، طبایع مختلفی در او هست. حالا یک نفر بلغمی است، یک نفر دموی است، بعضی وقتا هم اینها با هم مخلوط میشن، تر و خشک با هم قاطی میشن، سرد و خشک با هم قاطی میشن، و اینها درصد بندی است. این که میگن ما چهار طبع داریم، چهار طبع اصلی است، ولی هر کدام از اینها میتونه با دیگری مخلوط بشه، درصدها رو متفاوت کنه. لذا تشخیص طبع کار بسیار پیچیده است. اینکه نگاه کنن زیر چشم تو با یه جمله بگه اینطوری اونطوری، این نیست. یعنی تمام قوای انسان باید بررسی بشه تا معلوم بشه این طبع‌ها کدام با کدام مخلوط شده، الان طبع انسان چیست، کار بسیار پیچیده است. از همین جملات استفاده میشه که انسان چهار طبع دارد، چون خدای متعال جل او را از چهار طبع مختلف، از چهار گل مختلف خلق کرد. اگر خاطر شریفتون باشه در خطبه 221، اون خطبه مهم، اون خطبه‌ای که ابن عبدالحدید میگفت که سجده واجب دارد، اونجا امیرالمؤمنین در شرح حالات مختزر فرمود ففزع الی ما کان اوده الاطباء، انسان وقتی مریض میشه میرسه به اون لحظه، سریع پناه میبره به دکترها، به پزشکها، و در حالی که پزشکها عادت داده اند او را به این که من تسکین الحار بالغار و تحریک البارد، این که میگن خب تو الان تبت رفته بالا، ما بیاییم یک خنکی به تو بدیم که اعتدال برقرار کنه، یا الان شدیداً بدنت سرد شده، سرد مزاج شدی، ما یه غذای گرمی به تو بدیم که تعادل برقرار بشه. در حالی که اگر کسی بنا باشد از دنیا بره، اینها دیگه هیچ کدام تأثیر ندارن، هرچه به انسانی که سرد شده گرمی بدن او رو گرم نمی کنه، بناس از این دنیا بره. عرضم اینه که اون طبعهایی که در علم طب سنتی امروز مطرحه، برگرفته از همین اصلی است که خدای متعال در وجود انسان رعایت کرده. نکته سوم، نکته مهمی است، بحث طبایع منحصر به ظاهر، فیزیک و جسم انسان نیست. خطبه 234 نهج البلاغه این درس رو به ما میده که تفاوت در تینت، تفاوت در اون جلی که انسان از او سرشته شده در اخلاق انسان هم تأثیر داره، نه فقط در ظاهر انسان. اون کسی که در یک فضای گرم و خوش پرورش پیدا کرده، علاوه بر ظاهرش اخلاقش هم متفاوته با اون کسی که در یک جای مثلا هوای بارانی بوده. ظاهرها متفاوت، باطنها هم متفاوته. محیط نه تنها بر اخلاق، نه تنها بر ظاهر انسان، بلکه بر اخلاق انسان، بر رویه انسان، بر سجیت انسان هم تأثیر میگذاره. و اینکه اصلا امر به هجرت شدیم ما، اینکه انسان در بعضی مواقع باید هجرت کنه. شما میبینید در یک محیطی قرار گرفتید، علاوه بر اینکه ظاهر تحت تأثیره، باطنت هم داره یه طوری میشه، از اینجا باید هجرت کنی. هجرت برای این است که هم از جهت ظاهر فیزیک و جسم، هم از جهت باطن انسان خودش رو نجات بده، بره جایی که مستعد است بتونه پرورش پیدا کنه. همه این 3-4 نکته‌ای که گفتم یک طرف، نکته‌ای که الان میخوام عرض کنم نکته بسیار مهمه و البته پیچیده و البته به یک نحوی غیر قابل حل. فقط عرض میکنم برای کسانی که خودشون اهل تحقیقن، بعد برن تحقیق کنن. ببینید کلمه اولی که حضرت این خطبه را با او شروع کرد، انما فرق بینهم مباد و تینتهم، این لفظ تینت وقتی که ذکر شد بلا فاصله ذهن انسان حرکت میکنه، میره میگرده ببینه تینت یعنی چی، و بلا فاصله انسان میره جلد 2 کافی، همون ابتداء کتاب ایمان و کفر را که انسان باز میکنه، صفحه 2، جلد 2 صفحه 2، ایشون مرحوم کلینی بابی دارد به نام باب تینت و خیلی روایات سنگین، 4-5 تا روایته، ولی روایات سنگینن از جهت فهم. این جمله را میخوام عرض کنم محضر شما تا خطبه هم برای ما یه مقداری واضح تر بشه. این بحث روایات تینت از روایات پیچیده ما هستن. بعضی ها ادعا کردن پیچیده تر از این 4-5 تا روایت روایت نداریم. به حدی مشکل است که خیلی سخت فهمش، حلاجی کردنش کار بسیار مشکلی است. روایات تینت چیست؟ روایات تینت میگه یک عده‌ای از تینت مؤمنانه خلق شدن، یه عده‌ای از تینت کافر خلق شدن، یه عده‌ای تینتشون، ذاتشون، حقیقتشون بهشتی است و یه عده‌ای تینتشون، باطنشون، ذاتشون جهنمی است. و روایات 4-5 تا روایت همه به همین مضمون. مثلا امام صادق فرمود ان الله عز وجل خلق المؤمن من طینت الجنه و خلق الكافر من طینت النار، خدا مؤمن را از طینت بهشت خلق کرده، این طینتش، سرشتش بهشتی است، آخر هم به بهشت میرسه، و اون دیگری را با طینت آتش خلق کرده و اون سرانجام به جهنم میره. خب عرض کردیم پیچیده است از این جهت که یه عده میگن خب این که جبر شد، این که شما میگید خدا از اول ما گفته تو مؤمن تو کافر، تو تینتت، باطنت، حقیقتت مؤمن است، آخرش هم بهشتی میشی، اون یکی آخرش جهنمی میشه، چون خدا این رو در وجودش قرار داد. این روایات تینت از این جهت سختن، به سادگی نمیشه اونها رو فهمید. البته 3-4 نظر وجود داره. یک عده از آقایون میگن بله آقا ما 100% اینها رو میپذیریم، روایات تینت دیگه روایت هست، اتفاقا متواتر هم هست و ما هم میپذیریم. اهل بیت گفتن یه عده اینطوری، یه عده اونطوری، میپذیرند ولی در مقابل این سوال نمیتونن جواب بدن پس عدالت خدا کجا رفت؟ اون کسی که با تینت کفر خلق شد، خب اون دیگه نمیتونه اصلاح کنه خودش رو، تینت او خراب است، ذات او خرابه، چطور اصلاح کنه خودش رو؟ عدالت خدا زیر سوال، و اونجا دیگه اختیار انسان زیر سوال میره. تو بخواهی و نخواهی آخرش جهنم میری، نماز بخونی و نخونی، سخته. اینها در مقابل سوال میمونن که چی جواب بدن. گروه اول میگن ما میپذیریم هر طوری شد. گروه دوم میگن ما مطلقاً این روایات رو نمیپذیریم. علتش هم اینه که با عدالت خدا سازگار نیست، علتش اینه با اختیار انسان سازگار نیست. انسان مختار از هر کاری خواست انجام بده، جزاش رو ببینه. اینکه شما میگید تینت او بهشت است، تینت او جهنمه، با اختیار مخالفه، با عدالت مخالفه. مثلا مرحوم شعرانی، علامه شعرانی یا سید مرتضی، برادر بزرگ سید رضی که ما سر سفره نهج البلاغه او هستیم، این قول را قائلن که این روایات را ما اصلا نمیپذیریم، این روایات خبر واحد هستند و نفی میشن. گروه سوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، این که عرض میکنم بحث مشکله به خاطر اینه، مجلسی که در بحث روایت و حدیث غور کرده، استاد این فنه، هر جایی کار مشکل میشه علامه مجلسی جمع‌بندی میکنه روایات را، به اینجا که میرسه هیچی نمیگه، سکوت میکنه، میگه من نمیتونم اینها رو حلاجی کنم، روایت هست، متواتر هم هست، ولی مضمونش رو با بقیه اصول دین، با بقیه اعتقادات جور در نمیاد. میگه این جزء متشابهات روایاته، ما اصلا بهش کار نداریم، امام معصوم که آمد انشاءالله برای ما واضح میکنه. ولی در مقابل یک قول چهارمی هم هست که اومده روایات تینت را برای ما حلاجی کرده. مقصود چیست؟ اینکه گفتن یه عده تینتشون بهشتیست، جهنمیست، مؤمن کافره، یعنی چی؟ مثلا یک قول میگوید این جملات برمیگردد به علم خدا. خوب توجه کنید، فرق علم ما و علم خدا در اینه، انسان باید یه اتفاقی در خارج بیفته بعد علم پیدا کنه. من الان نمیدونستم اینترنت وصل میشه که کلاس برگزار کنیم یا نه، منتظر شدم دیدم اینترنت وصل شد، الان میدانم کلاس برقرار است، چون اول اتفاق افتاد بعد من خبردار شدم. ولی خدا اینطور نیست، علم خدا به اشیا قبل از خلقت اونهاست، قبل از اینکه آدمی خلق بشود، زمینی خلق بشه، آسمانی خلق بشه، خدا بود و هیچ کسی نبود، کان الله ولم یکن معه شیء، همون وقت در علم خودش میدانست چند میلیارد آدم میان، هر کدوم چقدر عم میکنن، تک تک افراد چقدر کار خوب میکنه، چقدر کار بد میکنه. اینها میگن روایات تینت برمیگردد به علم خدا. خدا میدانست من با اختیار خودم در طول عمرم آدم خوبی میشم، تینت مرا مؤمنانه خلق کرد. و خدا میدانست فلانی با اختیار خودش وقتی در دنیا بیاد آدم بدی میشه، تینت او را بد خلق کرد. اینها رو میگم برای اینکه جمله حضرت مشخص بشه، انما فرق بینهم مواد و تینتهم، علت اختلافات بین افراد تینت اونهاست. یه نفر سوال میکنه خب چرا تینت متفاوت است؟ چرا یه نفر باید استعدادش زیاد باشه یه نفر کم، یه نفر زیبا باشه یه نفر زشت؟ میگیم یک، روایات تینت میگوید برمیگردد به علم خدا، خدای متعال میدانست تو با اختیار خودت این مسیر رو میری، پس استعدادش رو به تو داد. میدانست فلانی نمیرود، استعداد بهش نداد. میدانست صلاح تو در زیبایی است یا در زشتی است، همون را به تو داد. علم الهی به اشیا قبل از خلقت اونهاست. این یک قول. قول دوم میگه که تینت افراد پس از امتحان اونها در عالم زر عطا شده. بله، تینت بعضی بهشتی است، تینت بعضی جهنمی است، مولای دردش نمیره، ولی این تینت رو همینطور عرضه نکردن تقسیم کنن بپاشن بگن آقا هر کسی هر چیزی رو گرفت. نه، خدای متعال در عالم زر امتحانی گرفت، اونهایی که تونستن از این امتحان سربلند بیرون بیان تینت مؤمنانه بهشون داد، اونهایی که نتوانستن تینت جهنمی، تینت کافرانه بهشون داد. حالا اینکه عالم زر چیست، قبول دارند بعضی قبول ندارند، سر جای خودش. و سومین نظر که این نظر نظر خوبی است، نظر مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان، ما بحثمون سر این نظره، روایات تینت درست است، همشون درسته، ولی جبر هم نیست، ولی عدالت خدا هم زیر سوال نمیره. علامه طباطبایی میفرماد تینت در سعادت و شقاوت نقش دارد 100%، همونطوری که محیط نقش دارد، همونطوری که وراثت نقش دارد. الان یه نفر کچلیه، وراثت کچلی داره، یه نفر پدر و پدر بزرگش همه پولدار بودن، خب قاعدتا این هم پولدار میشه، این هم وضعش خوبه. یه نفر در محیط معنوی بزرگ شده، روی این هم تأثیر داره. همونطوری که محیط تأثیر گذار است، همونطوری که وراثت تأثیر گذار است، تینت هم تأثیر گذار است. ولی این ولیش مهمه، ولی در مقابل تینت، در مقابل وراثت، در مقابل محیط، ما یه چیز دیگه هم داریم بهش میگن اراده. و اراده انسان بر همه اونها غالب است. چه بسا یک نفر در خانواده مؤمن متدین باشد، یه نفر وراثت خوبی داشته باشه، محیط خوبی داشته باشه، تینت خوبی داشته باشه، ولی بشه فرزند نور نخواد خوب بشه، اراده خوب شدن نداشته باشه. و چه بسا یک نفر از لقمه پاکی استفاده نکرده باشد، وراثتش بد باشه، محیطش بد باشه، ولی اراده کند خوب بشه. مثالش محمد ابن ابی بکر در خانواده ایست که در فرزند ابی بکر خلیفه اوله، ولی تحت تربیت امیرالمؤمنین قرار میگیره، اراده به خوب شدن داره، خوب میشه. پس علامه طباطبایی میفرماید ما روایات تینت را میپذیریم، ولی با این قید که اراده تو بر همه اینها غالب است. چه بسا یک نفر محیط بدی دارد ولی خوب می شود، چه بسا یک نفر وراثت بدی دارد ولی خوب می شود، برعکس این هم ممکنه. یعنی اینجا اگر بخوایم دقیق تر بگیم، در قول علامه طباطبایی تینت یعنی استعداد. وقتی میگن تینت تو بهشتی، یعنی تو استعداد بهشتی شدن رو داری. حالا این که خودت هم عمل کنی یا نه یه حرف دیگه است. یه نفر با توجه به سوابقش، با توجه به علم الهی، این باید جهنم بره طبق همین مسیری که الان داره میره، ولی او عوض میشه، توبه میکنه، راه رو بر میگرده، بهشتی میشه، در صدر بهشت هم میره، هیچ ایرادی هم نداره. ما در روایت داریم وجود نازنین امام صادق فرمود الناس معادن که معادن الذهب والفضه، مردم مثل معدنن، بعضی ها معدن طلا هستن، بعضی معدن فضه یعنی نقره هستن. خب طلا کجا، نقره کجا؟ بعضی استعدادشون استعداد بالایی است، بعضی کم در زیبایی ها، اون ارزاقی که بهشون میرسه، همه اینها یه عده استعداد سالم بودن دارن، کم مریض میشه، یه عده بدنشون مستعد بیماری، کوچکترین میکروب و ویروسی که بیاد اولین نفر اینها بیمار میشن. همه اینها درست است، ولی اراده انسان بر اینها غالب است. چه بسا یک نفر با تمرین، با تکرار، با مراقبت از غذایی که میخوره بتونه بدن خودش رو اونقدر قوی کنه که بیمار نشه، و چه بسا یک نفر که استعداد سلامتی داره اونقدر غذای مضر بخوره که مریض بشه. همه اینها رو عرض کردیم تا جمله حضرت مشخص بشه. حضرت فرمود انما فرق بینهم مبادئ طینتهم، علت تفاوت‌های انسان‌ها چیست؟ چون اونها تینتشون با هم متفاوته. ولی کسی نگوید تفاوت تینت جبر است. جبر نیست، مخالف عدالت نیست. انسان اراده دارد، میتواند این تینت را کم و زیاد کنه، تغییر بده، یا در همون مسیری که هست حرکت کنه. برسیم به ادامه خود. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود فتام الرواه ناقص العقل. حضرت مثالهای نقض میزنه، یعنی یک نفر تام و روا، روا یعنی خوش صورت، زیبا، یه عده‌ای هستن از جهت زیبایی تام و تمامند، ولی از جهت عقل کمند. علت تفاوتها چیست؟ استعدادها متفاوته، تینتها متفاوته. یک نفر استعداد زیبارویی رو داشته ولی استعداد عقل را نداشته. انسان ها، حضرت می فرماید که به طور غالب، البته نه به طور 100%، معمولا انسان هایی که از جهت زیبایی کامل هستند، از جهت عقل یه مقداری سطح هوشیشون پایینه. خدا غریق رحمت کنه، مرحوم شعرانی، علامه سید ابوالحسن شعرانی، استاد علامه حسنزاده، استاد آیت الله جوادی، ایشون در شرح نهج البلاغه شون که قبلا عرض کردیم، شرح نهج البلاغه خویی منهاج البراءه، وقتی که ایشون از دنیا رفت، اولین کسی که ادامه داد مسیر مرحومای خویی رو ایشون سید ابوالحسن شعرانی است. در ذیل همین خطبه میفرماد جمله امیرالمؤمنین در این خطبه قالبی است. قالب آدمها اینطوری هست، قالب آدمهای خوش سیما اینطوری، قالب آدمهای بلندقد اینطوری، ولی در این مورد خاص اتفاقا قالب نیست و اقل است، کم پیش می آید آدم زیبارو از جهت هوشی کم باشه، ولی هستن دیگه. و حضرت همین ها رو میگه، یک عده‌ای از آدمهای زیبارو با اینکه از جهت زیبایی کاملن ولی از جهت هوش کمه. مرحوم علامه شهرانی میفرماد اکثر آدمهای قریب به اتفاق آدمهای زیبارو چون طبعشون معتدله هوششون هم خوب کار میکنه. یعنی اگر انسان رعایت نکنه اون خوراکش رو، خوابش رو، رفت و آمدش رو، اینها رو مراعات نکنه، زیباییش از بین میره. او معلوم از همه چیز را مراعات میکند. وقتی همه چیز مراعات شد، خب عقل هم خوب کار میکنه. و اتفاقا ما در روایت هم داریم، در روایت فرمود اطلب الخیر عند حسان الوجوه، در نزد انسانهای زیبا رو خیر را طلب کنید. یعنی معلومه اینها خیر رسانن، عقلشون خوبه، خوب میفهمن، خوب تحلیل میکنن، برید سراغ اینها. اینها چون اعتدال دارن در ظاهر، در سیما. حالا جمله آخری که میخونین در همین خطبه اینه، اگر انسان مراقبت نکند عقلش از کار میفته. اینها زیبارو هستن، معلومه ظاهر رو رعایت کردن. داخل پرانتز، زیبارویی به معنای عمل زیبایی نیست ها. زیبارو بودن اون چیزی است که خدا میدهد و زیبارویی هر کسی هم متناسب با خودشه، معیار نداره. این که بگیم چشم چطور باشه، گوش چطور باشه، ابروش، معیار نیست. زیبارویی هر کسی متناسب با خودشه. اگر کسی زیبارو بود بدون عمل و جراحی و اینها، حضرت فرماد که اینها معمولاً از جهت عقلی کمند. عرض کردم که مرحوم آقای شهرانی میگه این معمولا درصدش کمه. یک عده ای از زیباروها در عقلشون از کار افتاده است، گیر دادن فقط به چهره شون. ولی خیلی ها همینطوری هن که زیبارویی را دارن، در کنارش عقل را هم دارن. دومین، فتام الرواه ناقص العقل و ماد القامه قصیر الهمه. من یکم کمتر توضیح بدم که اذیت نشید. ماد القامه، کسانی که قد بلندی دارن، اینها معمولا قصیر الهمه هستن، همتهای کوتاهی دارن. حالا شارحان توضیح دادن اینکه چه رابطه ای هست از جهت فیزیکی بین بلند قدی و کوتاه همتی. اونجا هست دیگه، اگر کسی خواست به همین شرح مرحوم آقای خویی رجوع کنه، توضیح دادن ایشون. از جهت فیزیکی و طب هم این تقریبا ثابت شده است، نوعا انسانهای بلند قد همتهای کوتاهی دارن، در حالی که آدم انتظار داره این که اینقدر قد بلنده، 2 متر و نیم قدشه، همت هم داشته باشه تا آسمان، ولی میبینید برعکسه. علت این اختلافات چیست؟ اون طبایع، ظاهرش، جسمش خیلی رشد کرده ولی همتش کوچک مونده. سه، فرمود و ذاک العمل قبیح المنظر. چه بسا انسانهایی که از جهت عمل تزکیه شده، عملشون پاک، پاکیزه، عملشون خدایی، ولی از جهت منظر و قیافه زشت باشن. اینها هم هست. یه عده از جهت عمل خیلی عالیان، نماز شبشون ترک نمیشه، ولی در این حال قیافه جذابی ندارن. خب این هم شدنی، برعکسش هم شدنیست. یک عده هیچ عمل صالح نداره ولی قیافه خوبی داره. حضرت فرمود اینها طبایعیست که تقسیم شده. یه نفر در آب و هوای خوبی رشد کرده، یه قیافه خوبی داره ولی اهل عبادت نیست. یک نفر کشاورز است، شب تا صبح زیر آفتابه، داره بیل میزنه، ولی اهل نماز شبه، باطن او روشن است، عمل او خیلی خوبه، اگرچه ظاهر زیبایی هم نداشته باشه. خب سعدی اینجا یه شعری داره، فکر میکنم مضمون رو خوب رسونده. میگه طعنه بر من مزن به صورت زشت. کسی نیاد به من بگه آقا چقدر زشتی. طعنه بر من مزن به صورت زشت، ای تهی از فضیلت و انصاف. تو انصاف نداری که این حرف رو میزنی. تن بود چون غلاف و جان شمشیر. وقتی که شما شمشیر رو داخل غلاف میگذاری، به کمر میبندی، با غلاف که هیچ کسی نمیجنگه، با شمشیر میجنگه. شمشیر حقیقت ماست، جان ماست، عبادت ماست. غلاف این ظاهره، غلاف را تلاکوب کنن ولی شمشیری که توش هست برنده نباشه، به درد نمیخوره. که تن بود چون غلاف و جان شمشیر، کار شمشیر میکند نه غلاف. میگه اصل در عبادت توست و خدای متعال فردا از تو عبادت میخواهد، از تو عمل میخواهد. نمیگه تو زشت بودی، تو زیبا بودی، میگه عمل چی با خودت آوردی. چه بسا یک عده ای ذاک العمل باشند، از جهت عمل عالی، ولی قبیح المنظر باشن، خیلی قیافه ای نداشته باشن، این هم شدنی است. و غریب القهر بعید الصبر، صبر با سین. غریب القهر اینجا سه چهار تا معنا براش گفته شده برای این جمله‌ای که حضرت فرمود. من دو تاش رو میگم. غریب القهر بعضیا گفتن در مقابل اون ماد القامه، ماد القامه یعنی بلند قد، غریب القهر یعنی کوتاه قد. یک عده هستند کوتاه قد ولی بعید و صبر، اینها خوش فکر هستند، قدشون کوتاه فکرشون عالی. برعکس یه عده بلند قد همتشون کوتاه فکرشون کوتاه. این یک جمله. یک جمله هم ترجمه کردن آقایون غریب القهر را به معنای این که یه عده تودار نیستند. ظاهرشون رو که نگاه میکنی، روابطشون رو با پنج نفر کلن در ارتباطن، از جهت مالی کاملا مشخصه، فلان مقدار دخلشونه، فلان مقدار خرجشونه، به دست آوردن ظاهر زندگی اونا کار سختی نیست. یه هفته باش بشینی میدونی کی از خواب بیدار میشه، کی میره، کی میاد، از کدوم مغازه خرید میکنه، همین. ولی در قبال بعید و صبر، هر چه کنکاش کنی به فکر اینها نمیرسی، کجا دارن سیر میکنن. در مقابل اون سادگی روابط ظاهریشون یه پیچیدگی عمیقی در فکر دارن. و یه عده‌ای هم برعکسن، از جهت اجتماعی با هزاران نفر در ارتباطن، پنج تا گوشی داره، ده تا سیم کارت داره، یعنی تو بخوای روابط این رو در بیاری خیلی پیچیده است. از جهت مالی هزار تا شراکت داره، اختلاس داره، پول میگیره، پول قرض میده، رسیدن به سر و ته ماجرا خیلی سخته. ولی فکر، فکر کوتاهی است، خیلی کوتاه. حضرت فرمود یه عده اینجوریه، از جهت روابط خیلی ساده، از جهت فکر و اندیشه و همت بلند نظر، تا 100 سال آینده رو دارن میبینن. و معروف و ضریبه منکر الجلیبه. یک عده‌ای هستن که معروف و ضریبن، اینها طبیعت پاکی داره، از جهت درون، از جهت سرشت آدم‌های خیلی خوبی هستن، ولی متاسفانه منکر الجلیبه هستن. جلیبه از جلب است، آنچه به دست می آورن. خودشون خیلی آدم های خوبی هست، ولی اعمالی که انجام میدن گاهی بد است. آنچه را که کسب میکنند و به دست میآورند منکر. حضرت فرمود این هم شدنیه. سجیه یکی، اخلاق ضریبه یکی، درون یکی، باطن یکی روشن باشه، ولی به خاطر هجوم تهاجمات فرهنگی، به خاطر اینکه دشمن داره فشار میاره، یه جوانی است پاک از طینت نورانی داره، در شرایطی قرار گرفته که العیاذ بالله گناه میکنه، گوشی دستش هست، فیلم های آنچنانی هست، دوستانی هستن که او رو از راه منحرف کنن، گناه میکنه. حضرت فرمود یک ادعی باطن درون نورانی پاک زیبا، ولی گاهی مرتکب اعمالی میشن که با اون باطن هیچ سنخیتی نداشت، این عمل با اون شخص مرتبط نبود، ولی گاهی انجام میشه به خاطر اون تبلیغات مسموم بیرونی. فرمود طائح القلب متفرق اللب. یک عده‌ای بلکه قریب به اتفاق طائح القلب، آدم‌هایی که قلبشون سرگردانه، تیح یعنی سرگردانی، طائح یعنی سرگردان، آدم‌هایی که قلبشون سرگردانه، متفرق اللب، هیچ وقت فکرشون متمرکز نمیشه، عقلشون جمع نمیشه، آدم‌هایی که قلبشون پی هزار جا هست، هم پول میخوان، هم مقام میخوان، هم میخوان با فلانی رفیق بشن، هم میخوان فلانی پارتیشون بشه، قلب به هزار جا تعلق داره، این هیچ وقت فکرش خوب کار نمیکنه. اون کسی که میخواد فکر کنه، عمیق فکر کنه، عمیق یعنی مشکل علمی حل کنه، او باید فقط قلبش متمرکز یک جا باشه، او فقط خدا رو داره، نه پول داره، نه پست داره، نه دنبال زد و بندهای سیاسی است، او قلبش آزاد، فکرش عمیقه. قلب اگر متشتت شد، ذهن به همون درصد ضعیف میشه، دیگه نمیتونه مشکل علمی، هی میگه که آقا من تمرکز ندارم برای کنکور بخونم، قلبت هزار جا هست، یک لحظه از فکر گوشیت بیرون نمیای که الان چه کسی پیام داد، فلان گروه چطور شد، تحلیل این قصه چیه، قلب به هزار جا تعلق داره، این فکر کار نمیکنه. مشکل علمی حل نمی کنه. ولی اونهایی که پیراسته و زاهد شدن نسبت به دنیا، فکرشون خوب کار میکنه. مشکلات علمی ابو علی سینا ازش در میاد، چون اون فقط دل به خدا بسته، نه ظواهر دنیا رو داره، نه مال داره، نه ریاست داره که بخواد دنبالش بره. دل به خدا بسته، فکر متمرکزه و کار میکنه. و جمله پایانی فرمود: و تلیق اللسان حدید الجنان. اون افرادی که زبان آزادی دارند، زبانشون در بند نیست، حدید الجنانند، قلبشون محکمه. سخنور بودن، خوب حرف زدن، اونهایی که بر بالای اریکه منبر کر و فری دارن، این معلوم میشه قلب مستحکم و شجاعی داره. چون آدم اگر یه ذره ترسو باشه، یه ذره ابهت مجلس او رو بگیره، یه ذره از جهت علمی ضعیف باشه، زود دست و پاش میلرزه. ولی اون کسی که میتونه خوب اداره کنه مجلس رو، معلومه که قلب مستحکمی داره. جمله پایانی من باشه، امروز خیلی حرف زدیم. در خطبه قبل امیرالمؤمنین همون ابتدا خطبه فرمود: الا و ان اللسان بزعه من الانسان فلا يسعده القول اذ امتنع. بعضی وقتها انسان میخواهد حرف بزند، موانعی سر راه است. عرض کردیم یکی از موانع همین تلیق اللسان نبودنه. آدم زبانش آزاده نیست، زبان دارد ولی این زبان آزاده نیست که هر چیزی خاص بگه. در گروه پست و مسئولیته، اگه حرف حق رو بزنه مسئولیت بهش نمیدن، از مسئولیت خلعش میکنن، پولش رو نمیدن، پول ازش میگیرن. این زبان دارد ولی زبان بسته است. خدا به حق امیرالمؤمنین توفیق فهم معارف را به همه ما عنایت کنه. از کسانی باشیم که انشالله دل در جرو اهل بیت داریم، فکرمون، عقلمون به خوبی کار میکنه، انشالله مصلحت خود و خلق خدا رو بفهمیم و انجام بدیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.